ایران چه کردن؟ پیشینیان عمرهای طولانی تر، خانه‌های پرشکوه تر و تمدن‌های خیره کننده تری داشتند. فستبدلوا بالقصور المشیده، اینها تبدیل کردند، عوض کردند اون قصرهای مشید و مستحکمی رو که ساخته بودند و اون نمارق ممهده رو، نمارق یعنی اون بالش ها، رخت خواب هایی که بالش های نرم و گسترده‌ای که برای خودشون پهن کرده بودند و در آنها میلمیدند و به اصطلاح لذت میبردند، اینها تبدیل به چی شد؟ تبدیل به صخره ها و سنگ هایی که به اینها تکیه دادند. بستر اونها شد بستری خاکی و سنگی در دل گورها و قبرها، قبرهایی که به هم چسبیده، سنگهایی که اینها رو چیدند و قبرهایی که ملحده هست، یعنی لحد و سنگ روی این قبرها چیدند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
خیلی ممنون از اینکه همراه شنونده صدای پایتخت رادیو تهران هستید. قبول باشه عزاداری‌های شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم یک بار دیگه. ایام سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده برنامه همسایه سلام باشید به صورت زنده از رادیو تهران.
همسایه سلام. برنامه ویژه شهرستان‌های استان تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو تهران، به ویژه مردم شریف و عزیز شهرستانها، شهرها و روستاهای استان تهران. امیدوارم هر کجا که صدای ما و شبکه رادیویی تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو میشنوید حالتون خوب باشه و در پناه لطف اهل بیت علیهم السلام روزی پربرکتی داشته باشید. روزتون هم پر از خیر و برکت. امروز سه‌شنبه است، دوم تیر ماه و حال و هوای استان تهران کاملا حسینی است. امشب شب تاسوعای حسینی است و از همین حالا در گوشه گوشه استان از اسلام شهر و رباط کریم گرفته تا ورامین، پیشوا، قرشک، پاکدشت، دماوند، فیروزکوه، شهریار، ملارد و بهارستان مردم عزیزمون خودشون رو برای شبهای عزاداری آماده می کنند. در هر نقطه‌ای که نگاه می کنیم پرچم‌های عزا برافراشته است و عطر محبت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون به مشام می رسه. امروز در برنامه همسایه سلام چند مهمان عزیز و بزرگوار هم داریم. جناب آقای مهندس نورالله طاهری، فرماندار محترم شهرستان اسلام شهر همراه ما خواهند بود. آقای بابک عسگری، رئیس اداره آموزش و پرورش رباط کریم. و در بخش دیگری از برنامه میزبان آقای سید تقی محمد حسینی، فعال فرهنگی و پیر غلام اهل بیت علیهم السلام از روستای با خواص ورامین خواهیم بود تا با ایشان درباره حال و هوای این روزهای ماه محرم گفتگو کنیم. خیلی ها در این ایام در تاسوعا و عاشورای حسینی ممکنه که به اطراف تهران سفر کنند و چقدر خوبه که از وضعیت و آب و هوای اطراف استان تهران هم با خبر بشیم. ارتباطی برقرار کردیم با بانو رفیعی. سلام بر شما.
خیلی متشکرم جناب آقای بارانی. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو تهران سلام عرض میکنم. وقت همگی بخیر باشه.
زنده باشید. عصر شما هم بخیر.
خیلی متشکرم.
چه خبر از وضعیت آب و هوا؟
بله خدمتتون عرض میکنم طی 3 روز آینده در استان تهران در بعضی از ساعات افزایش وزش باد خواهیم داشت و همچنین از امروز تا روز پنجشنبه در بعضی از ساعات وزش باد شدید خواهد بود. حالا در برخی نقاط به ویژه نیمه جنوبی و غربی استان که گاهی همراه با گرد و خاک هم خواهد شد. فردا چهارشنبه در ارتفاعات استان تهران گاهی رگبار و رعد و برق پراکنده رو خواهد داد و روز پنجشنبه هم کاهش نسبی دما رو برای تهران پیش بینی می‌کنیم. امروز در گرمترین ساعت 38 درجه بالای صفر خواهد شد. فردا 37 درجه پیش بینی شده و برای روز پنجشنبه دیگه 34 درجه بالای صفر هم خواهد رسید. از نظر شرایط جوی امروز هم در تهران وزش باد خواهیم داشت، گاهی مواقع افزایش باد و حالا دیگر نقاط استان تهران رو عرض کنم خدمتون. در آولی امروز بیشنه و کمینه دما بین 29 و 17 درجه بالای صفر پیش بینی شده، وزش باد خواهد داشت، گاهی افزایش باد. در بیشتر نقاط استان تهران شرایط جوی تقریبا به همین ترتیب خواهد بود و بیشنه و کمینه دما در پاکدشت بین 41 و 25 درجه بالای صفر، در بهارستان 40 و 22، در پردیس 34 و 26، در پیشوا هم بین 41 و 25 درجه بالای صفر خواهد بود، دماوند 33 و 20، شهرره 40 و 22، فرودگاه امام هم همینطور بین 40 و 22 درجه بالای صفر خواهد بود و شمیرانا 36 و 26، پیروزکو 33 و 14 و قرچک هم همینطور 40 و 25 و لواسان 34 و 24 و میگون 30 و 20 درجه بالای صفر و برامین هم بین 41 و 25 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود. خدمتون عرض کنم که برای تهران البته به ویژه همونطور که عرض کردم جنوب استان تهران وزش باد برای فردا نسبتا شدید خواهد بود، در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک هم خواهد شد.
بله و کاهش دما هم خواهیم داشت؟
بله کاهش دما دیگه به تدریج از فردا آغاز میشه و خنک‌ترین روز هم روز پنجشنبه خواهد بود که انتظار داریم به 34 درجه بالای صفر برسه.
و این روند ادامه داره یعنی که باز هم با افزایش دما روبرو خواهیم شد
برای تهران؟
بله
کلن در سطح کشور هم به همین ترتیب خواهد بود، روند تا پایان هفته خواهد بود.
بسیار عالی. توصیه برای
از اوایل هفته بعد دیگه به تدریج باز هم افزایش نسبی دما رو خواهیم داشت.
باران و این چیزها رو هم در پیش خواهیم داشت یا خیر؟
باران در ارتفاعات تهران
داریم.
بله. برای فردا چهارشنبه.
بسیار عالی. باز هم هوای بهتری به تهران خواهد داد انشالله.
انشالله.
توصیه‌ای برای کشاورزان، باغداران و دامداران عزیزمون دارید؟
خواهش میکنم. البته این توصیه که داریم شامل استان تهران نخواهد بود. حالا به جز وزش باد شدیدی که تهران خواهد داشت، خب احتمال شکسته شدن تابلوهای تبلیغاتی وجود داره، درختان فرسوده و همینطور خسارت به سازه های موقت و محصولات کشاورزی که هموطنان عزیز بایستی حتما توجه داشته باشن و به ویژه احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده.
خیلی سپاسگزارم بانو رفیعی. عصرتون بخیر. خداحافظ.
خیلی متشکرم. عصر همگی بخیر. خدا نگهدار. یاد
باران که می بارد یکیست هوای تو هوای من، این شانه ها برای تو شانه برای من تو گاه اگر شکسته این نشستم به پای تو گاهی اگر دل خستم دل بسته به جای من دل به دریا میزنم با تو روح من موج است و دریا تو یک دل است اینجا نمیدانم این که میخواند منم یا تو دل به دریا میزنم با تو روح من موج است و دریا تو یک دل است اینجا نمیدانم این که میخواند منم یا تو منم یا تو منم یا اگر دریاست همراهیم عشق اگر درد است همدردیم تا به چشم خود نمیدیدیم عشق را باور نمیکردیم دل به دریا میزنم با من موج است و دریا تو یک دل است اینجا نمیدانم این که میخواند منم یا تو دل به دریا میزنم با تو روح من موج است و دریا تو یک دل است اینجا نمیدانم این که میخواند منم یا منم یا تو باران که میبارد یکیست هوای تو هوای من
درود بر شما همراهان عزیز همسایه سلام صدای پایتخت رو میشنوید 15:14 است یک سؤال پیامکی هم داریم که بهانه است برای ارتباط شما عزیزان با ما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مثل همیشه میتونید همراه ما باشید بگید که کجا هستید و مشغول چه کاری به این سوال هم پاسخ بفرمایید ازتون میخوام که از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 بفرمایید پدر عالم بزرگوار شیخ صدوق کیست و زیارتگاه ایشون در کدام شهر استان تهران قرار داره 3094 برای شما دوستان عزیز من ۳۰۹۴ و اینکه پدر عالم بزرگوار شیخ صدوق کیست و زیارتگاه ایشون در کدام شهر استان تهران قرار داره قطعا میدونید پیام ها بسیار زیاد خواهد بود امیدوارم که اولین نفرهایی باشید که پیام ارسال کنید تا هم بتونم به راحتی و زودتر پیام شما رو هم بخونم Thank you. تعطیلی سه روزه تهران برای مراسم وداع و تشییع. رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب در تهران گفتند که شنبه و یک شنبه در تهران تعطیل خواهد بود و دوشنبه کل کشور برای برگزاری مراسم وداع و تشییع. سردار حسنزاده اعلام کردند پیشنهادهای لازم در این زمینه به مراجع ذی‌ربط ارائه شده و این موضوع در استانداری تهران به تصویب رسیده. سردار حسنزاده با اشاره به گستردگی مراسم پیشرو گفتند که حجم بالای حضور مردم و زائران از سراسر کشور ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت تردد، خدمت رسانی و برگزاری هرچه منظمتر برنامه ها رو دوچندان کرده. بر این اساس پیشنهاد تعطیلی سه روزه برای تسهیل رفت و آمد شرکت کنندگان و کاهش بار ترافیکی شهر ارائه شده و همچنین دستگاهی اجرایی مجال بیشتری برای آماده سازی زیرساخت‌های لازم رو خواهند داشت. جزئیات نهایی همین هایی بود که خدمتون اعلام کردم که قرار هست از 13 و 14 در تهران تعطیل باشه، 15 کل کشور و سه روز تعطیلی در این هفته که میاد، نه هفته آینده خواهیم داشت. بسیار عالی. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای بابک عسکری، رئیس اداره آموزش و پرورش ربات کریم. جناب آقای عسکری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تهیه کنندگان برنامه خوب شما هستم خدمت خودم.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شده. میفرمایید که چند شهر و روستا زیر مجموعه مدیریت شما هستند؟
بله، عرضم حضور شما که ابتدا جا داره عرض تسلیت داشته باشم به مناسبت ایام عاشورا و عاشورای حسینی، همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت قائد ملت و شهیدان جنگ اخیر و دانش آموزان و معلمانی که در این جنگ به مقام رفیع شهادت رسیدن. عرضم حضور شما که شهرستان ربات کریم شامل سه تا شهر ربات کریم، منصیرشهر و پرند هستش و عرضم حضورتون که تقریبا تعداد 84,000 دانش آموز در این سه شهر در تقریبا 340 مدرسه دولتی و غیر دولتی استان ما دارن سرویس میدن و کارهای آموزش در این مدرسه را انجام میشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. سال تحصیلی به پایان رسیده در ربات کریم؟
عرضم حضورتون که حالا در هنوز که پایه 11-12 البته امتحاناش برگزار نشده، ولی کن الباقی امتحانان در حال برگزاریه. حالا
همون 20 تیر قرار شد که امتحانات برگزار بشه؟
بله بله، امتحانات ایشالا امتحانات نهایی در 20 تیر ماه ایشالا به امید خدا
برگزار
انجام بشه و دوستان حال تحصیل در واقع اتفاق برسه.
اگر نکته ای هست در باره امتحانات باقی مانده و در واقع 20 تیر ماه
که عزیزان رو خب سال تحصیلی گذشته واقعا سال دشواری بود، هم برای دانش آموزان ما هم برای همکاران ما، به این خاطر که در واقع بیشتر اوقات کلاس ها به صورت مجازی برگزار شد و همکاران ما واقعا با چون زمینه کارم به خاطر اینترنت و شرایطی که حاکم بر کشور بود شاید مهیا نبود، ولی کن جا داره واقعا ما هم تشکر بکنیم از همکاران خوبمون که واقعا تلاش کردن که یه اتفاق خوبی رو رقم بزنن. با امیدوارستیم که زیر ساختای در واقع شبکه شاد و شبکه های آموزشی که برای آموزش سرش دیده میشه یک مقدار تقویت بشه، که حالا برنامه خوبی که در سطح شهرستان ربات کردیم انجام شد و تولید محتوایی بود که دوستان ما در گروه های آموزشی انجام دادن که بتونن انشالله زمینه رو در واقع مهیا کنند. اگر خدای نکرده در سالهای بعدم اتفاق چنین این چنین برای کشور افتاد، ما آمادگی اینو داشته باشیم که آموزش رو به صورت تلفیقی حضوری و غیر حضوری در واقع داشته باشیم.
بسیار عالی. جناب آقای عسکری، عزیزانی که حالا قرار هست 20 تیر ماه امتحان نهایی بدن، درسته؟
بله.
خیلی نگرانند برای این امتحانات. این نگرانی باید باشد یا اینکه نه زیاد اتفاق خاصی نخواهد بود؟
خب به خاطر تاثیر معدلی که هم 6 تا درس پایه 11 هم و همه در دروس پایه 12 هم داره، قطعا دانش آموزان نگرانی خاصی رو دارن، ولی خب این قطعا برای همه دانش آموزان هست و امیدوار هستیم که حالا انشالله این تاثیر که در واقع در کنکور میذاره برای همه به صورت یکسانه و زیاد جای نگرانی نیست و قطعا دوستان تلاش کردن و معلم ها هم قطعا در فضای مجازی و حالا در اون اجتماعاتی که حتی بود سعی بر این شد که کلاس های رفع اشکالی برای دانش آموزان گذاشته بشه و انشالله که اتفاق خاصی نمیفته و دوستان و دانش آموزان زیاد نگران نباشن.
انشالله. به هر حال اسم امتحان که میاد آدم بزرگام قدری نگران میشن دیگه، رو بچه ها که تفلکی ها هر سال این اتفاق رو دارن تا برسن انشالله به یک نقطه با شکوهی که در ذهن دارند و اون هدفی که در پیش دارند که انشالله موفق باشند.
بله.
جناب آقای عسکری، الان برای ثبت نام دانش آموزان جدید الورود، نوآموزان عزیز، چه اتفاقی میفته؟ چه باید بکنند؟
عرضم به حضور شما که حالا ما برای دانش آموزان در سطح شهرستان خودمون، دانش آموزانی که وارد پایه اول ابتدایی میشن، تقریبا 6000 دانش آموز سنجش شدن و کارهای پیش ثبت نامشون داره کم کم انجام میشه و در اون مدارسی که بعد انجام در واقع ثبت نام بکنن معرفی میشن. امید خدا تا شرایط آماده بشه انشاءالله برای اول مهر بتونیم یک مهر در واقع متفاوتی رو ما در سطح شهرستان داشته باشیم. و حالا اگه اجازه فرمایید من یه گزارش هم نسبت به سال گذشته و کارهایی که اتفاق افتاده خدمت شما بدم.
لطف میکنم.
سال گذشته ما در سطح شهرستان تونستیم 5 تا فضای در واقع جدید رو به مجموعه اضافه بکنیم و امسال هم انشاءالله پیش بینی ما همین هستش که این 5 تا مدرسه جدید توسط شرکت عمران نوسازی و خیرین انشاءالله به مجموعه ما اضافه بشه که از اینا میتونیم یک مدرسه استثنایی دخترانه که در شهرستان در واقع نبوده و در واقع مردم مجبور بودن که دانش آموزانشون رو به شهرستان مجاور ببرن، انشاءالله این از اول مهر به مجموعه ما اضافه خواهد شد. در کل شهرستان ربات کردیم به خاطر شهر جدید پرند اغلب با افزایش جمعیت همراه هست، برعکس خیلی از شهرستان‌های دیگه که سال گذشته شهر جمعیتش کاهش پیدا کرد. ما هم فقط کاهش جمعیتمون به خاطر در واقع کاهش در واقع اتباع بوده و امیدوار هستیم که بتونیم فضاهای بیشتری رو در شهر پرند از شرکت عمران و نوسازی در اختیار بگیریم که بتونیم حداقل خدمات بهتری رو به دانش آموزانمون بدیم.
انشاءالله.
ما سال گذشته تقریبا 120,000 متر مربع زمین آموزشی به آموزش پرورش واگذار شد.
بله.
از این مقدار 12,000 متر زمین از طرف خیرین بوده و که جای در واقع تقدیر و تشکر داره. 3 مدرسه توسط شهرداری ها شروع شد برای ساخت که این برای اولین بار بود درش اتفاق میفته و امیدوار هستیم که این با پیگیری هایی که مسئولین شهرستان هم دارن اتفاقای خوبی رقم بخوره. متاسفانه در جنگ رمضان یک باب مدرسه ما تو پرند آسیب دید که خوشبختانه اداره کل نوسازی خیلی سریع شروع به در واقع کار کردن و انشالله در اول مهر دوباره به چرخه اضافه خواهد شد.
بله.
و در کل شرایط مناسبی انشالله خواهد بود و بتونیم خدمات بهتری رو به دانش آموزانمون بدیم. شما قطعا میدونید بزرگترین سرمایه هر کشوری نیروی انسانیشه، نیروی انسانی متخصص، و امیدوار هستیم که با سیاستهایی که دولت 14 علی خصوص رئیس جمهور محترم جناب پزشکیان داشتن در زمینه نهضت عدالت آموزشی که در واقع در ابتدا در واقع ایجاد فضاها بوده، بعد نیروی انسانی، بعد انشاءالله کیفیت آموزشی بتونیم آینده خوبی رو برای کشور عزیزمون ایران رقم بزنیم.
انشاءالله حتما همینطوره. انشاءالله ثابت قدم باشید در راهی که دارید. اشاره کردید به خیرین عزیزمون. شما 340 مدرسه فرمودید دارید در منطقه، درسته؟
بله، دولتی و غیر دولتی.
دو بله
90 خورده مدرسه غیر دولتی داریم، 240 تا هم بودن مدرسه دولتی داریم.
الان راجع به تجهیزات مدارس میخوام بپرسم که وضعیتشون چگونه است، قابل قبول هست برای سال تحصیلی جدید؟
تقریبا خوبه. حالا ما انشالله با کمکی که نوسازی امسال خواهد کرد، ما حدودا 50 کلاس رو قول دادن انشالله تا اول مهر برای ما به صورت هوشمند کنن، که این البته اغلب مدرسه ابتدایی ما هوشمند هستن.
بله.
و در مورد امکانات هم خب اغلب به خاطر شرایطی که در واقع حاکم هست، شاید یه مقدار بودجه کمبود بودجه مواجه باشیم، یعنی خیلی از در واقع جاهای و ارگان‌های دیگه، ولی که داریم سعی میکنیم انشاءالله با کمک خیرین و افراد پتانسیل هایی که در واقع داخل شهرستان هست این رو جبران بکنیم
انشاءالله. یعنی هم کمک های مردمی هم خیرین خیلی میتونن مؤثر باشن. اگر عزیزانی که شنونده هستن در اون بخوان کمکی رو انجام بدن برای شما در اون منطقه، باید چی کار کنن؟
عرضم به حضور شما که ما مجمع خیرینمون داخل اداره آموزش و پرورش رو رواد کردیم فعاله و میتونن در واقع با مراجعه به اونجا، و چون حساب جداگانه‌ای داره، مدیر عامل داره و هیئت مدیره داره و گزارش‌های سالانه اون دوستانم اونجا در واقع هست.
بله.
میتونن حالا یا مستقیم با خود مدرسه یا در واقع با خیرین ما ارتباط بگیرن، انشالله از اون طریق کمک بکنن و کمک به در واقع خیرین مدرسه ساز به نظرم اجر واقعا بالایی داره، که چون کمک میکنه در ساخت آینده کشور و آینده این دانش آموزان عزیزمون.
برای ساخت مدرسه جدید به شهرداری اشاره کردید، در زمینه نهضت مدرسه سازی چه اقدامات دیگری صورت گرفته؟
بله، من البته از خود مسئولیت اجتماعی که حالا فرماندار محترم هم پیگیر هستن، انشاءالله دو تا پروژه هم تعریف شده و امیدوار هستیم که این عزیزان هم کارو زودتر شروع بکنن و خدا رو شکر کارهای خیلی خوبی انجام شد. شاید ما سال گذشته افتتاح مدارسمون و ایجاد مدارس جدیدمون شاید در دو سه سال گذشته بی‌سابقه بود و ما تونستیم تقریبا 95 تا کلاس رو به کلاس‌های درسمون اضافه بکنیم و امیدوار هستیم که امسال هم البته خب امسال شرایط یک مقدار شرایط خاصی بود و دو تا جنگی که اتفاق افتاد و شرایطی که بر کشور حاکم بود شاید یک مقدار در امر مدرسه‌سازی عقب باشیم، که امیدواریم در این چند ماه جبران بشه و عقب موندگی و بتونیم به اون عددی که مورد نظر هست برسیم، چون در عرض 3 سال ما باید در سطح رواد کردیم 38 تا مدرسه طبقه چیزی که حالا مسببه استانداری هم هست ساخته بشه، که ما بتونیم به اون حد درقدای امکانات دست پیدا بکنیم.
جناب آقای عسکری، با توجه به اینکه شما مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم هستید، چقدر خوبی که توضیح بفرمید آموزش و پرورش رو چگونه ارائه میکنید به عزیزانمون در منطقه تحت مدیریت خودتون؟
ببینید، ما عرضم بودتون که هیچ موقع پرورش رو از آموزش جدا نمیدونم.
بله.
و اغلب در جلساتی هم که با دوستان هست صحبت در این هستش که ابتدا باید انسانسازی اتفاق بیفته، بعد در مورد علوم مختلف در واقع صحبت بشه. شما دیدین علمی که در اختیار خیلی از افرادی هستن که شاید از انسانیت بویی نبردن، اتفاقاتی رو در دنیا رقم زده که متاسفانه